خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در خلال بحث برزخ خیلی از معارف این مباحث معادم بیان شد و اشاره شد. حالا چند تا مبحث دیگه باقی مونده. یکیش دیدار از اهله. بعضی هم میپرسن که آیا مثلا اون کسی که از دنیا میره با خانوادش میتونه دوباره دیداری داشته باشه، آیا میاد سر بزنه به بازماندگانش یا نه. پس موضوع این مرحله اینه که آیا در برزخ امکان بازگشت به دنیا و دیدار با خانوادش رو داره یا نه. میفرماید و فی الکافی عن الصادق علیه السلام قال ان المؤمن لیزور اهله و یرا ما یحب. مؤمن از خانوادش دیدار میکنه و آنچه را که خوشش میاد از اونو میبینه در خانوادش و یستر انهما یکره، از چیزی هم که بعدش میاد اون برش پنهان میمونه. یعنی ممکنه که هم چیز اتفاقات خوب بیفته هم اتفاقات بد، اتفاقات بد رو بهش نشون نمیدن، از دیدش پنهان میمونه. و ان الکافر لیزور اهله فیرا ما یکره و یستر انهما یحب. در مورد کافر برعکسه، آنچه رو که بدش میاد مشاهده میکنه، اون چیزی رو که خوشش میاد نمیبینه. پس در واقع اینم خودش یه جور عذابه یا یه جور از این طرف نعمته. راجب فراموشی های قیامت مطالب زیادی هست. مثلا یکی از چیزایی که میگن اینه که در خود قیامت میگن شما الان اگه توی بهترین شرایط زندگی هم باشین، ولی مثلا برادرتون، خواهرتون، پدرتون، مادرتون، فرزندتون که گرفتار باشه در یه جایی، زندگی به شما مثل زهر میمونه. پس لذت زندگی حالا وقتیه که اون کسانی هم که من دوستشون دارم اونا هم در آسایش باشن. ممکنه خودم در آسایش باشم ولی سختی اونا منو ناراحت میکنه. حالا من خودم در بهش باشم، بچه‌م در جهنم داره میسوزه، بهش برای من میشه جهنم. در روایات هست که خدای تعالی از یادشون میبره که چنین فرزندانی رو داشتن، مثلا فراموش میکنه. یعنی مثلا خودش در بهشت، فرزندش جهنمیه، خدا از یادش میبره که این چنین فرزندی داشته، اینو فراموش میکنه. یا مثلا فرض کنید که من الان به شما همه جور بدی کردم، شما در ازای از یه ناحیه هم، یعنی فیلم های سینمایی، همه مثلا خیرات به من رسیده، بعد یه دفعه پرده میره کنار، میبینم اون کسی که داشته همه این محبت ها رو به من میکرده شما بودی که من داشته همه بدی ها رو بهت میکردم. اینجا زندگی برای من چی میشه؟ میشه زهر. من میفهم که یک عمر من به شما بدی کردم و یک عمر از یه ناحیه داشته به من خوبی میشده، من نمیدونستم کیه، پرده رفته کنار میبینم شما بودی، تمام خوشی زندگی به من میشه زهر. خب همین اتفاق در قیامت میفته، یعنی میبینه که یک عمر نافرمانی کرده، از اون طرف خدا یک عمر بهش محبت کرده، زندگی براش تلخ میشه. بعضی از عبارات هست که بعضیا سرشون رو میندازن پایین میرن سمت جهنم، وقتی اعمالشون رو بهشون نشون میدن خودشون سرشون رو میندازن پایین میرن به سمت جهنم. اون وقت میگه اینجا خدای تعالی از یادشون میبره، فراموش میکنن که تو دنیا چه کارهایی کردن. بله، اعمال خودشون رو فراموش کن بعد از حساب و کتاب و این. اینم جزء الطاف حق تعالی، اونی که مادر رو مادر کرده، محبت مادر رو کی بهش داده؟ در دنیا بالاترین محبت مهر مادریه دیگه، محبت مادر رو کی به مادر؟ یه قطره از اقیانوس رحمتش شده افتاده در دل این شده مادر. کسی سوالی داشت؟ یعنی چی؟ بله، اون حقیقت امره، اون حقیقت امره که نسب و روابط برداشته میشه، چون نسب و روابط اعتباریاته، جز اعتبار خبری نیست. اون یه چیز دیگه است، اونی که به نوح فرمود که انه لیس من اهلک، چون قبلا وعده داده بود که تو اهلت نجات پیدا میکنی. حالا اینجا این داره غرق میشه، اینم بچه‌ای بود که اظهار کفر نکرده بود، همسرش قبلا اظهار کفر کرده بود و غرق شد و نوح هم هیچ وقت راجع به اون حرفی نزد، اما این فرزندش ظاهر الایمان بود، اما حالا نیومده، داره استفسار میکنه، سوالش سوال استفساریه، داره میگه خدای فرموده بودی که اهل من نجات پیدا میکنن، پسرم چی شد؟ میگه انه لیس من اهلک، این فرزند تو نیست. از اینجا استخراج میشود کرد که یک نسبی نسب ظاهریه، یه نسبی نسب حقیقیه، روابط حقیقیه، رابطه حقیقی سنخیته، یعنی شما اگه با امیرالمومنین سنخیت داشتی میشی فرزند امیرالمومنین. بله، هم در روایات آمده هم آیات داستان اینو تایید میکنه، چون نوح دلیلش اینه، موقعی که نوح براش قطعی شد که اینا دیگه هرگز ایمان نمیارن، فرزندانشون هم ایمان نمیارن، گفتش که خدایا انهم لا یلدو الا کاف فاجرن او کفارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، خدایا دیاری از اینا رو باقی نذار روی زمین. اون وقت این جناب نوح میاد برای بچه کافر خودش دعا کنه. مثلا ما فکر کردیم انبیا رابطشون مثل ما رابطه عاطفیه، اینطوری نیست. انبیا، گرچه انبیا انسان هر چقدر کامل تره عاطفش هم کامل تره، ولی این عاطفه وابسته به یک حقیقته. اگه شما میبینی رابطه بین رسول خدا و حضرت زهرا، رابطه بین رسول خدا و امام حسن و حسین، رابطه عاطفی که نیستش که، اینا رابطه نسب حقیقیه. رابطه بین یوسف و یعقوب رابطه حقیقیه، نه نسب. خب حالا 12 تا پسر دیگه هم داشته دیگه، این همه ثابت میشه از اون. اون وقت جناب نوح که خودش داره میگه دیاری از اون از، بعد داره میگه خدا ببین بچه من، حالا بچه منه، این پارتی بازی که نیست که، اون دنیای ماست، دنیای ماست که ما اینجوری هستیم، فرزند خودمون رو ترجیح میدیم به همه شرافت ها و حقایق ها. ما یعنی من و همسرم، اونا اینطوری نیستن، اونا براشون ارزش، این ارزش ها ارزش نیست، اونا با حقایق سر و کار دارن. حالا اینجا میفرماید که به هر حال، بله، استفسار، سوال، علامه اینطور فرموده، میگه سوال میکنه که خدای تو وعده داده بودی که اهلت نجات پیدا میکنه، اینم که از اهل منه، چطور این نجات پیدا نکرد؟ خدا میفهمد اون از اهل تو نیست. جواب سوال. بعدش هم میگه که انی اعوذ که ان تکون من الجاهلین، باش تندم برخورد میکنه، من تو رو موعظه میکنم جز جاهلین نباشی. بله، نه خب از اهلشه، پسرشه، اظهار کفر هم که نکرده، حق تعالی میگه اینم کافر بود، بعد دیگه چی نمیگه، بعد عذرخواهی میکنه. بعدش میفرماید که و فیه ای زن ان صادق علیه السلام قال ما من مؤمن ولا کافر الا و هو یعتی اهله ان زوال الشمس فاذا را اهله یعملون به صالحات حمد الله علی ذلک. هیچ مؤمن و کافری نیستن الا اینکه در هنگام زوال خورشید، زوال یکی صبح یکی غروب، این بین و طلوع اینه، وقت زوال خورشید، نه عذر میخوام، زوال لحظه ظهره که خورشید به اوج آسمان میرسه بعد پایین میاد، این میشه، بله اون ظهر میشه. در هنگام زوال خورشید اهلشو میبینه، فاذا رعا اهله یعملون به صالحات حمد الله، اگه اینا رو در حال عمل به صالحات ببینه خدا رو حمد میکنه، و اذا رعا الکافر اهله یعملون به صالحات، کافر وقتی میبینه که اهلش مشغول صالحاتن کانت علیه حسرتن، حسرت میخوره. این هم یه روایت. باز حالا ببینیم بعد آخرش باید ببینیم جمع روایات چی میشه، جمعش مهم، نه تناقض نداره، هیچ روایتی با روایت دیگه تناقض نداره، البته تناقض در روایات هست، تعارض هم در روایات هست، تا روایت شناس کی باشه، روایت شناس میخواد تا بتونه از روایت مفهوم روایت بیرون بکشه، ولی در اون مر متن که از اهل بیت نه تعارض است نه تناقض. بله روایات مدسوس ما داریم، صدها هزار روایت رو جعل کردن ریختن تو روایات ما به نام اسرائیلیات، به نام ائمه ما، به نام اهل بیت ما، لذا اهل بیت به ما یه فرمولی دادن، گفتن که روایت رو با قرآن بسنجید، درست به خلاف کاری که ما میکنیم. ما قرآن رو میاییم با روایت میخواییم تفسیر کنیم، در حالی که اهل بیت به ما گفتن روایت رو با قرآن بسنجید. بعد به قول آیت الله جوادی روایت رو بررسی میکردن، فهمیدن که این روایت باید به جای اصلی خودش برگرده، یعنی جدار. چون تو روایت میگه اگه که این روایت با قرآن خلاف بود بزنیدش به دیوار. این تعبیر رو ببین، میگه اگه این روایتی از ما شنیدید که با قرآن مخالف بود بزنید این روایت رو به دیوار، این از ما نیست. هرگز شما کلامی که حقیقتا از اهل بیت باشه و با قرآن مخالف باشه مطلقا پیدا نمیکنید، چون اینا ریشه این درختشون در زمین قرآن. حالا اینا همه جای بحث داره که ما رو ثابت کنیم این مطلب. اون وقت باید زبان روایت رو بشناسید. حالا بعضی وقتا ممکن از نگاه ما تعارض داشته باشه، ولی ما بتوانیم تعارض رو حل کنیم. گاهی وقتا یه روایت عامه، یکی خاصه، داره اونو تخصیص میزنه، تعارض نیست. گاهی هم تعارضه که اینا باید حل بشه. لذا یکی از مهمترین ابوابی که در مباحث قبل از ورود به بحث فقه میخونن باب تعادل و تراجیحه. یکی از مهمترین ابواب اصول فقه این باب، به نام باب تعادل و تراجیح، که چطور ما در هنگام تعارض روایات اینا رو بتونیم ترجیح بدیم، کدوم بر کدوم ترجیح داره. این خودش یه بحث مفصل، یعنی خودش یه فنه و کار مشکل و پیچیده هست و به زیباترین شکلی اگه کسی خواست نمونه هاشو ببینه در تفسیر المیزان میتونه ببینه که چطور مرحوم علامه اینا رو با هم جمع کرد. حالا میفرماید که وفیه ایزن ان اسحاق ابن عمار ان ابی الحسن الاول قال سألته عن المیت یزور اهله، آیا مرده از خانوادهش دیدار میکنه؟ نعم. قال نعم. قلت فی کم یزور، چند وقت به چند وقت؟ حضرت فرمود فی الجمعه و فی الشهر و فی السنه. سنه لا تأخذه سنتون، سنه میشه چرت، سنه میشه سال، فی السنه نه فی السنه. در جمعه و ماه و سال، علی قدر منزلته، به اندازه که این مؤمن منزلت داشته باشه. این خودش حل میکنه اونا رو. پس بستگی به آزادی این مردهه داره. بعضیا آزادن، روحشون بر سراسر عالم حاکم. آقای بهادینی که از دنیا رفت، ما اون شب دماوند بودیم، حاجا همجد فرمود که آقای بهادینی دستش باز شد و راه ارتباط با ایشون هم صلواته. این دو تا جمله ایشون فرمود آقای بهادینی دستش باز شد، دستش باز شد، حالا دنیا رفته، گفت آقای بهادینی دستش باز شد، راه ارتباط با ایشون هم صلواته. بعد بنده حقیر خودم چیزها دیدم از این ماجرا، چیزها دیدم. حالا یه داستانش که حاج آقا همه جا نقد کرده، یک کمی هم برعکس نقدش کرده. البته اصل ماجرا یکیه، ولی این اصل داستان اینا که خودم نقل میکنم. من از عرصات که ظهر تابستون، آخه ظهر تابستون تهران که میگه تهران نه تابستون داره نه زمستون داره نه نصف شب داره نه روز، معلوم نیست چه خبره. الان تقریبا شهرستان هم یواش یواش بعضش اینجوری شده، ولی حالا این داستانی که میگم مال عرض به حضور شما که 14 سال پیشه. من اونجا حوزه علمیه دماوند یه کلاسی داشتم، بعد میمدم منزلم تهران بود، برمیگشتم تهران. قبل از ظهر زنگ زدم به خونه، گفتم که موبایل این چیزام نبود، گفتم من دارم میام، حواسم نبود که ظهره. رفتم اونجا دیدم که ماشین در کار نیست، ماشین هست ولی مسافر نیست. این بدتره، چون مسافر که نباشه اینا انقدر وای میسن تا پر بشه. با خودم یه تخمینی زدم، گفتم که حداقل من باید 2 ساعت اینجا، چون مردم دیگه اینجا بیرون نمیان بعد نهار، نهار رو که میرن خونه، بعدم 4 تازه میان بیرون. اگه این مینیبوس ساعت 4 پر بشه، ما مثلا 5:30 برسیم، حالا دسترسی هم نداریم، تلفن هم نیست، اینا چه به سرشون میاد. 2-3 تا صلوات فرستادم برای آقای بهادینی، خداوند شاهده این کلام منه. این صلوات که تمام شد مثل سیل، سیل چجوری میاد؟ از 4 طرف این 4 آدم شروع کردن اومدن. این مینیوس پر شد، 2 تای بعدیش هم پر شد. سه تاشون اون دیگه بس دیگه. این یه داستان. یکی دیگه هم بگم. آخه اینم باید بگم حتما، چون ممکنه که الان بعضی بعدن شک کنن به حرفم. یه مدتی ما صلوات میفرستادیم جواب نمیداد. این پسر آقای آهنگران، آقای آهنگران معروف است، پسرشون عرض شد که از بچه های مدرسه مطهری بود، اینم این فرمول یاد گرفته بود و خیلی چیزا گرفته بود، اومده بود منزل آقا امجد، ما اونجا بودیم، داشت تعریف میکرد که چه چیزایی گرفته و اینا. ما هم از قضا یه کیفی داشتیم که مدارک مهم اون همه این تو بود، کارت ماشین و گواهی نامه و گواهی موتور و گواهی ماشین و کارت پایان خدمت و یعنی اینا رو هر یه دونه‌شو بخوای بری بگیری یه مصیبت عظماست. گم شده بود، این همه خونه رو زیر و رو کرده بودیم اینو پیدا نکرده بودیم، هر چی هم واسه به آدرس سراد فرستاده بودیم این پیدا نشده بود. خلاصه اینجا این گفت، شروع کرد به تعریف کردن که آره ما نمیدونم چی گم شده و چی پیدا شده. بعد ما اومدیم به سمت منزل و تورا گفتیم آقای بهادین دست شما درد نکنه دیگه، حالا این جوجه رو شما چهار تا سلام ما که از سابقونیم. خلاصه چیزها گرفتیم، داستانهای ما رو تعریف کردن جواب نمیده. ما رفتیم منزل، یه کیف همسر بنده داره که مثلا اونو کم ازش استفاده می‌کرد، اتفاقا این وسط خونه رو گفتیم بذار اینو ببینیم، باز کردیم دیدیم اینو گذاشته تمام مدارک کارت کیف و همه اینجا، یعنی با یک مثلا. حالا اینم حالا یه موقعی دیدین جواب نمیده، نمیدونم سرش چی، بعضی وقتا هم جواب نمیده، ولی اونجایی که جواب داده، حالا مقصودم اینه که ایشون فرمود که آقای بهادینی دستش باز شد، در راه ارتباط با ایشون هم صلواته، و مقصود از این عبارت اینه که بستگی به آزادی این شخص داره. بعضی از رشحاتش تو خوابها دیده شده، بعضی از شما شنیدید اینا رو که میگه مثلا طرف مدت ها خواب ندیدن، بعد تو خواب دیدنش گفت که من گرفتار بودم. پس ممکنه یک کسی دائما اشراف کنه، یک کسی چون برزخ که جمعه و شنبه و یه شنبه و زوال خورشید و صبح اینا نداره که، بر حسب سالها و زمانهای ما، چون ما در این قید زمان گرفتاریم، به زبان زمانی ما بعضی ها موقع زوال آزادن، بعضی ها ماهی یک بار آزادن، بعضی ها سالی یک بار آزادن. چه خوش اونی که از اول زندگی آزاده، بعضی از اول آزادن، بعضی از اول در مسیر ولایتن، ولایت کبرای الهی مثل یوسف، از اول با خواب زندگیشو تنظیم کرد، بهش گفتن تو مرغ باقی ملکوتی، یا یادت باشه این خواب سرنوشت یوسف رو ساخت، چون تا آخر تو تمام مراحلی که برای زندگیش پیش می اومد یاد این خوابه می افتاد، این بود که نگرش می داشت. نه این نمیشه تا کی خوابشو نبینه. نه اینم دلیل نمیشه، ممکنه ولی دلیل نمیشه. حالا اینجا میفرماید که وفیه زنن اسحاق ابن عمارن ابل حسن الاول قال، اینی که خوندم تا اینجا، این کلمه سازنده است. اونایی که روایت شناسن این کلمه ها رو به عنوان اصل میگیرن، علا قدر منزلتهی، این اصول توشه، به اندازه منزلتش دیدار میکنه. فقلت فی ایت صورت یعتیم، به چه شکلی میاد؟ حضرت فرمودن قال فی صورت طائر لطیف. طائر لطیف، طائر یعنی پرنده، لطیف هم که یعنی لطیف، طائر لطیف یعنی نه پرنده مثلا کلاغ میاد، یعنی مثلا کبوتر میاد، یعنی از این سنخ مدل ما نیست که مثلا راه بره و یه حرکتی شبیه طیران داره که یسخط علا جدورهم و یشرف، بهشون اشراف پیدا میکنه. زمانی که اینا رو در حال خیر دید به خیر فرح شاد میشه، و این رعا و بشر این واجتن حزن وقتن. حضرت علامه طباطبایی میفرماید که این که روایت میگه که به صورت طائر، فهو تمثل، این تمثل در قالبه، این که شما الان میگید که الان هوای توی این اتاق به شکل مکعبه، نه که هوا مکعبه، این تمثل در این قالبه، باز اینم نیست، یه چیزی ماورای اینه، این میشه تمثل. تمثل یعنی چی؟ تمثل یعنی شما الان میخواین به من خبر بدین که قرار خشکسالی بشه، ولی قبل از این خشکسالی چند سال آب و هوا خوب میشه، باید از این محصول اون چند سال ترسالی برای خشکسالی استفاده کنین. چجوری به من خبر میدین؟ یه موقع همینطوری میگی، یه موقع میریزینش توی یه قالب. ریختن تو کدوم قالب تو خواب دیدینو؟ تو قالب گاو. دید هفت تا گاو لاغر دارن هفت تا گاو چاقو میخورن. این خواب پیام داشت برای پادشاه، چون پادشاه مسئول اداره مملکته، این خواب اصلا دستورالعمل بود، خواب نبود. دستورالعملی بود در قالب یک مثال، لذا اونا نتونستن تعبیر کنن، یوسف تعبیر کرد. اینا بهش میگن تمثل، نه اینکه حالا مثلا تمثل که مثلا مثل کلاغ میاد، مثل کبوتر میاد، اینا نیست. این تمثل برای اینکه ما بفهمیم که به چه شکلی میاد. و یمکن ان یستشعر هذا المعنا، میفرماید این معنایی که تو روایات اومده که مؤمن از خانوادش دیدار میکنه از این آیه هم فهمیده میشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، خیال نکن اونی که کشته شده مرده. آخه اینا بعد از جنگ بدر کیفور شدن، گفتن خوب شد ما نرفتیم جنگ احد و اینا، منافقین گفتن خوب شد نرفتیم، ولی ما هم کشته شده بودیم تمام شده بود کار. گفت شما خیال میکنی هنوز که با مردن کار تموم میشه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله، اینا شادن من فضله و یستبشرون، شاهد مثال اینجای آیه است، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، به اونایی که از جنس خودشونن ولی هنوز بهشون ملحق نشونن بشارت میدن، میگن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ناراحت نباشین، یه زندگی در پیش دارین که هیچ خوف و حزنی توش نیست. به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. فالاستبشار تلقى البشاره، این یستبشرون بنعمتن یا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، این راجع به این مطلب. خب این بحثم تمام شد. بحث بعدی که بعد
این برای شهدا، مثلا بعضی از مؤمنین هستن خب از دنیا میرن، نمیشه گفت اینا که مردن یا نابود شدن، حتی کافرش هم که وقتی میمیره نابود که نمیشه.
نابودی اصلا در کار نیست، اینم نابود نمیشه، چه برسه به انسان،
چه برسه به انسان، شهید هم همینطور. شهید حالا این زنده بودن شهدا با حالتی که بعد از مرگ مؤمنین دارن چه فرقی میکنه؟
اون کلمه‌ای که داشت فرقشه، بل احیاء عند ربه. حالا شما باید بگید خب این یعنی چی؟ باید بگیم که باید بریم بگردیم ببینیم اون چیزی که اندالله چه خصوصیاتی داره، اینا هم اندالله اینا چه خصوصیاتی داره. اگر اینو باز کنید معانی عجیبی از اینجا بیرون میاد. جناب آسیه میگه که رب ابن لی اندکه بیتن فل جنه، نمیگه یه خونهی در بهشت بمنده، یه اندکه بیتن فی جنه، در نزد خودت یه خانه به من بده. آنچه که نزد خداست این یه خصوصیاتی داره، مثلا ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، آنچه که نزد شماست فانی میشه، آنچه که نزد خداست باقیه. کل شیئن حال کن الا وجهه، همه چیز حاله که جز وجه خدا، پس وجه خدا باقیه، آنچه که نزد خداست باقیه. این دوتا گزاره رو شما بذار کنار هم، این میشه قیاس شکل دوم منطقی. از این دوتا جمله از لحاظ قیاس منطقی این نتیجه رو میگیری که آنچه که نزد خداست وجه الله، درست؟ پس نتیجه گرفتیم که آنچه که نزد خداست وجه الله. خیلی خوب، حالا آیه بعدی، و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. این آیه پیامش اینه که وجه خدا ذوالجلال و الاکرامه، چون زو مرفوع صفت وجهه، جلال و اکرام یعنی تمام صفات خدا، وجه الله صاحب تمام صفات خداست، پس آن که نزد خداست صاحب تمام صفات خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا محیه، اینم محیه، خدا ممیته، اینم ممیته، آن چه که نزد خداست دست خداست، چشم خداست، زبان خداست. این تفسیر همون روایته که میگه در بهشت یه نامه میدن به اهالی بهشت، عنوان نامه اینه من الملك الحي القيوم الى الملك الحي القيوم. اینو خیلی نتونستن تعبیرش تفسیرش رو بفهمن. یعنی چی من الملك الحي القيوم؟ منم شدم مثل این مجری صدا سیما، میگم ای خدا تو آسمونایی، من میگم من ال انگار خدا تو آسمونه. حالا به تعبیر ما منال کجا بگم، درون و بیرون و همه، من الملك الحي القيوم الى الملك الحي القيوم. این که دیگه ملک حی قیوم نیست، چرا؟ اینم ملک حی قیوم، چون وجه الله. حالا شما خدا کجاست؟ اینما تولو فسم وجه الله، هر جا رو کنید وجه الله اونجا. چون هر جا رو کنید اونجا علی اونجاست، چون علی بچه اونجا. اینا میشه خصوصیاتش. پس کافرم زنده است، مؤمنم زنده است، اما این کجا و آن کجا؟ شهدا؟ بله، بالاتر از مقام شهدا داریم، مقامات بالاترش هم مراتب دارن. عالی ترین مقام انسانی مقام ولایته که خود ولایت مراتب داره. یوسف ولی خداست، امیرالمومنین هم ولی خداست، ولی یوسف کجا، امیرالمومنین کجا؟ حالا این خلاف اون مطلبی که ما ساعت قبل گفتیم، اگه خلاف اون نمیشد یه چیز اینجا میگفتم، و الا حالا یوسف رو نمیگم که کسی اشکال بکنه. میگفتش که دوتا عالم با هم دیگه دعوا میکردن، دعوا که نمی، مباحثه میکردن. آقا مباحثه وقتی نزدیک بشینیم که با کتاب هم بتونیم بزنیم گاهی تو سر هم دیگه. از این مباحثه ها داشتن میکردن، این میگفت که ابوالفضل بالاتره، اون میگفت سلمان بالاتره. بعد اونی که میگفت سلمان بالاتره در عالم رویا حضرت امیر رو در خواب دید. حضرت فرمود که کی به تو گفته بگی سلمان بالاتره؟ خودتون فرمودی سلمان من نعلبه. حضرت فرمود ابوالفضل سلمان آفرینه، ابوالفضل سلمان آفرینه. یعنی ابوالفضل اشاره بکنه من خسف میشم سلمان. این مقامی که همه دارن، این تا اینجاشو همه دارن، حالا بقیهشو چی؟ یعنی خود اینجا توقفه یا خود این هزاران مرتبه داره که اینا بازم قدم به قدم باید برن جلو؟ اینا هر کدوم مراتب داره. آخرین مرتبه در مقامات ولایت مرتبه عبودیته که خالصش مال رسول خداست. فاوها الى عبدهی ما اوها، این آخرین مقام. این بحث کمی سنگینه، زودی من واردش نشم. مطلب یکی مونده با آخر این که پایان کار مؤمنین بشارت است. اینم مطلب یکی مونده با آخر. یستبشرون بالذین لم یفعلوا فالآیات تفید و انهم یستبشرون و یفرحون بما یتلقون ممن خلفهم. بشارت میدن اینا به اونایی که پشت سرشونن، من النعمت و الفضل و انتفاء الخوف و الحزن. حالا شما ببینید آیه چی گفت؟ آیه گفت بهشون بشارت میدن. بشارتشون چیه؟ میگن لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. که میگن تفسیر آیه به آیه اینه. به کی میگن لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون؟ به این مؤمنین، به این مؤمنین میگن. اما در جای دیگه قرآن چی میگه؟ میگه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جمع این دو تا آیه چیه؟ این مؤمنین مورد بحث اولیاء خدان، یعنی اقل درجه شون درجه ولایته. لذا آیه رو ملاحظه کنی، الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. یستبشرون نعمت یعنی چی؟ در فرهنگ قرآن هر جا میگه نعمت به طور مفرد یعنی ولایت. ولایت یعنی چی؟ یعنی خدا شد ولی من، یعنی شد عهده‌دار امور من. حالا من خدا عهده‌دار امورمه، خوف مال چیه؟ مال گذشته است. حزن مال چیه؟ مال گذشته است. باش خوف مال که یه مال آینده است. یعنی من الان نگرانم که زندگی آینده خودم، فرزندم، نمیدونم وقت الازا چی میشه، این مال آینده است دیگه. حزنم که غم مال گذشته است که چرا مثلا این خونه رو نخریدیم الان قیمت 4 برابر شده، مثلا اون جنس رو نخریدیم قیمتش 3 برابر شده، اینم مال گذشته. اولیاء خدا کارشون دیگه دست خودشون نیست، راحت خداست که نشسته اینجا. پس زبانشون زبان خداست. اگه این زبان تکلم میکنه، خدا داره تکلم میکنه. خدا مگه از خودش حساب پس میکشه؟ بله. طرف پای پرده کعبه چشم چرونی کرد، امیرالمومنین زد پس گردنش، رفت پیش خلیفه دوم، گفت که شما خلیفه این اینجا چیکار است؟ عمر گفت که رعد که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد، برو پیکار. اینو عمر گفت، رعد که عین الله و ضربت که ید الله. خب خدا از چشم خودش حساب پس میگیره، از دست خودش حساب پس میگیره. پس این هر عملی در گذشته انجام داده دیگه عمل این نبوده، عمل الهی بوده، لذا خوف حزن نداره، خوف هم نداره. چرا؟ چون کی باید امورش رو اداره کنه؟ لذا اموری نداره که کسی اداره کنه، این امور رو او پیش میاره، خودش هم اداره میکنه. شو الان میحزن، نه خوف داره نه حزن، بره تو آتش بیاد بیرون، اصلا باکش نیست. لذا می فهمد که انتفاع الخوف و الحزنن و هو الولایه. این ولایت بحث عجیبیه، اگه باز بشه بهترین جایی که راجع به این بحث مبحث صحبت شده یکی در تفسیر البیان در ذیل آیه‌ای که سوره مائده، شماره آیهش یادم نیست، ولی اون آیه که میگه انما ولیکم الله و رسوله و اون ولی شما خدا و رسول خداست و اون کسانی که انفاق میکنن در حال رکوع، که این آیه ما رو امیرالمومنینه، بهترین بحث ولایت اونجا شده. و دومین جایی هم که بحث شده در تفسیر در رساله رسالت الولایه. ما این دوتا رو با هم تلفیق کردیم، یه رسالت ولایه گفتیم 20 جلسه ای، یه 13 جلسه ای ما رو قدیمه، همین بهش میگن رحیمی 83 یه دونه رحیمی 87 جدید است. اون 13 جلسه بود، در این دیگه اطلاعاتم زیاد شد، شد 20 جلسه. اونجا ما این بحث رو ندیده بودیم، هنوز فهمیدیم که این حلقه مفقوده رسالت الولایه است، اون بحث ولایت. این دوتا رو با هم کنار هم دیگه قرار دادیم، تکمیل شد. این بهترین جایی که بحث شده اونجاست. حالا بخوایم بحث کنیم حداقل 20 جلسه کار داریم. از متن ما میخوایم جدا نشیم و حاشیه زیاد نیم. لذا میفرماید و انهم یعملون از صالحات و الله لا یضیع اجر المؤمنین فیحفظ حسناتهم و یعفو عن سیئاتهم و یفیض علیهم برکاته و یرون منهم ذلک کل و قریب منه. آیه‌ای که نزدیک به این آیه است این آیه است، قل اعملوا، هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا و رسول و مؤمنون عمل شما رو میبینن. این آیه دو جور تفسیر داره، یه تفسیر تفسیر عوامیه که یعنی شما هر کاری بکنین خدا و رسول خدا و این مؤمنین میبینن دیگه، بالاخره من اگه یه کاری بکنم شما مؤمنین، اینجا شما میبینین، اینجا اگه نبودید تو خونمون انجام دادم یه مؤمن دیگه میبینه. این تفسیر عوامی آیه است، اما تفسیر حقیقی آیه اینه که اولا این مؤمنونی که اینجا داره میگه نه اون مؤمنونیه که در جای دیگه قرآن داره میگه. مؤمنون در قرآن کریم اسم یک مرتبه نیست. شما به من بفرمایید دانش آموز کلاس چندومه؟ سومه. دانش آموز کلاس چندوم؟ بله؟ دانش آموز خودشون. اما کم ایشون رو میگی. نه دانش آموز. دانش آموز کلاس چندومه؟ اول دبستان. طالب علم کلاس چندومه؟ طالب علم. خب اینم خدا خواست برای اون بچه‌ها که خسته نشن. این بچه‌ها خسته نشن، اینا ضد شیخ میشن. حالا ما امام هم نداریم. آقای قرائتی یه جایی صحبت میکرد، بعد یکی از اون همه روحانی بودن اینجا قم بود. ما فردی مکلا بود. یکی هم بچه‌ش آورداد، این بچه‌ها می‌خواست شلو کنه، اینم نمی‌ذاش. بابا ولش کن، الان ضد شیخ میشه. چه میشه ضد شیخ؟ بذار آزاد بشه بچه. بچه باید آزاد. این حرفای ما که نه خودمون می‌فهمیم نه شما دیگه. وای والله این بچه‌ها. عرض به حضور شما که دانش آموز درست اسم یه اسم یک طالب علمه، ولی اسم مرتبه خاص نیست. در فرهنگ قرآن مؤمن هم همینه. مؤمن از مؤمن کلاس اول داریم که بنده هستم تا مؤمن کلاس آخر که امیرالمومنینه. این مؤمن من نیستم، چون من که عمل شما رو مشاهده نمی کنم، به شما بفرمایید ببینم نیت شما عمل شما هست یا نیست. در فرهنگ قرآن کریم اصل عمل و نیته. من چه میدونم تو دل شما چی میگذره؟ پس من این نیستم. میگه یه کسایی هستن که اینا میبینن، یعنی اینا در طول تاریخ و حقیقت عمل رو میبینن. چرا میبینن؟ از آقای بهجت باید کمک بگیریم، رضوان الله تعالی. ایشون فهمی فرمود، این جمله شونه، از اون کلماتی که سخنشون هم هست دیگه، عبارت نیست، صدای ایشون هست. میفهمود امام زمان اذن الله الواعی است، یعنی گوش شنوای خدا. خدا چی میشنوه؟ آموزانم اونو میشنوه. الان من در سویدای دلم دارم با خودم نجوا میکنم، آموزان اونو میشنوه. بالاتر از این حرف بالاتر هم داریم، از این حرف بالاتر این حرفه که اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا بین انسان و انسانه. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که من اصلا بخوام اراده بکنم که بفهمم، او میدانه که من چیو میخوام اراده کنم و بفهمم. قبل از این که من اراده کنم که ببینم، او میدانه که من میخوام چیو اراده کنم که ببینم. امام زمانم بچه اونه، امام زمان اینه، این مؤمن اون مؤمنه، نه این مؤمن. لذا میگه شما هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم. فسیر الله، ببینید سیرا، یرا فعل مضارعه، فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار میکنه، یعنی تا آخر تاریخ. اونی هم که شنیدی نامه اعمال رو عرضه میکنن، یه چیز دیگه است. یه موقع تک تک میارن، یه موقع یه جمع‌بندی میکنن، اون جمع‌بندی است. و الا قبل از این که من ببینم، اون دیده من چی رو میخوام ببینم. این آیه در مقام تهدیده. سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بعدش میگه و ستردون الی عالم الغیب و الشهاده. ببینید اینجا عالم غیب و شهادت دنیاست. خب منتها غیب و شهادت دو تا عبارت نسبیه. الان آن چی که در درون منه برای خودم شهادته، برای شما غیبه. شما که از درون من خبر ندارید که. آن چه هم که در درون شماست برای شما شهادته، برای من غیبه. پس غیب و شهادت نسبیه. این زواری هم که از هم دیگه میبینیم، قیافمون، رنگ موهامون، لباسمون، اینا، حرف زدنمون، اینا شهادته. صدای من، تون صدای من، کلمات من، این میشه شهادت. آن نیت من غیبه، شما که از نیت من خبر نداری. اما خودم خبر دارم، پس برای خودم شهادته. هر چقدر انسان در مراتب زندگی جلو میره، غیبش کمتر میشه، شهادتش بیشتر. یعنی دائما پرده برداشته میشه. اولین پرده روز مرگ برداشته میشه، بعد توی مراتب مرگ برداشته میشه، بعد میرسه به قیامت، قیامت دائما پرده برداری میشه، تا آخرین صحنه قیامت همه پرده ها برداشته میشه. لذا اونجا هیچ چیزی پنهان نیست، اصلا پنهان وجود نداره. به همین خاطر شما اونجا نیت منو میبینی. الان شما نیت خودتون رو نمیبینی؟ میبینین دیگه. شما برای چی اومدین اینجا؟ خودتون میدونین برای چی. بینش یعنی اصلا دلیل آمدن شما پیش شماست. همون جور نیت منو میبینی. میگه شما هم یه روزی میرید به عالم غیب و شهادت. فینبئکم بما کنتم تعملون. اینم از این. و مطلب آخر، پایان کار. پایان کار مؤمن بود و این پایان کار کافره. فل کافی ان ابی بصیر ان صادق. پایان کار مؤمن ولایت بود. پایان کار مؤمن اینه. فی حدیث سؤال الملکین قال فاذا کان کافرا. در اون حدیث سؤال ما که وقتی که دوتا ملک سؤال میکنن، فرمود که حالا اگه کافر بود چی میشه؟ حضرت فرمود من حاضر رجل الذی خرج من بین زهرانیکم فیقول لا ادری. میگن اینی که بالای قبرت ایستاده کیه؟ ظاهرا اهل بیت اسمت و طهارت اونجا حاضرن. میگه لا ادری، نمیدونم، نمیشناسم. فیخلیان بینه و بین شیطان. اینو با شیطان رها میکنه. این شیطان کدوم شیطانه؟ همون شیطانی که آیات ازش سخن میگه، میگه که فهو له قرین. کسی که میمیره یه شیطانی قرینش میشه، بعد بهش میگه یا لیتنی بینک و بین یا لیت بینی و بینک بعد المشرقن. این شیطان یه کسی یه مطلبی برای بنده گفت، بنده یه دوستی دارم پزشکه، تو آدم روشنیه، بعضی باش مشورت های روحی و مذهبی اینا میکنن، میگفت من یه مریضی دارم، این خیلی ثروتمنده، بعد مثلا عرض شد که بران رشته در چندین رشته کارهای تجاری انجام میده، میگفت که یکی از این رشته‌هاش مثلا اینه که یه تعمیرگاه خیلی بزرگی داره، مثلا از این تعمیرگاه ده ها دستگاه ماشین هر لحظه اونجا در حال تعمیره. میگفت این یه اومد پیش من یه روز به من گفت که گفت من این رفیق ما مثلا با اینکه پزشکی ولی خیلی اهل مثلا صفا به عالم غیبه، مثلا نه موبایل داره نه به کسی بدهکاری نه از کسی طلبکاره، هر وقت هم کسی مریضش بهش مراجعه بکنه کارش هم خیلی خوبه، مراجعه نکنه قشنگ میشینه برای خودش مطالعه میکنه و قرآن میخونه صفایی میکنه برای خودش. گفت این به من گفت که من به حال تو قبطه میخورم، برای اینکه من دائما تو زندگیم در حال شکنجه شدنم. گفت تو قشنگ اینجا میشینی برای خودت مطالعه تو میکنی، من میگفت یه نهار که میخوام بخورم، گفت همکارای من تلفنشون رو قطع میکنن، من میگم شاید مثلا چون یه سفارشات مثلا در تیراژ های خیلی بالا میگیره که درآمدهای میلیاردی داره، حالا نمیخوام وارد اون شاخه بشم که کیو چیکار است، گفت میگم شاید الان که میخوام نهار بخورم اگه این موبایل خاموش بکنم یه دونه سفارش بشه مثلا چند میلیارد بپره. گفت همش در حال زرج کشیدنم، یه نهار که میخوام بخورم انگار زهر دارم میخورم. گفت اگه یه روز برم تو این مثلا کارگاهم که ماشین تعمیر میکنم ببینم مثلا تعداد ماشینا کم شده، اون روز برای من جهنمه. میگم خلاصه من دائما در تو جهنم دارم زندگی میکنم، به من بگو من چی کار بکنم. ایشون هم داد که حالا مثلا به این چی باید بگیم، حالا ما یه دستوری از قرآن کریم بهش گفتیم، اون براشون اینو عمل بکنه شاید خوب بشه، اگه عمل بکنه حتما خوب میشه، حالا اون دستور همش بماند. ولی شما ببین این خودش میگم عاد اعتراف داره میکنه با اینکه درآمدهای میلیاردی داره، میگه من دائما در جهنم دارم زندگی میکنم. این جهنم صفت حرصشه، در قبر این براش ظهور میکنه. قرآن کریم ازش به شیطان، این الان انقدر رشد کرده که دیگه الان میبینتش این شیطان رو کنارشه، این زندگی رو براش کرده جهنم، جهنمش اونجا اینه. اون وقت تازه این بابا که الان داره این جهنم رو میبینه، یک نمیدونم چند میلیاردیوم احساساتش بیداره، در لحظه مرگ تمام پرده میره کنار، این تازه بیدار میشه. کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید، دیگه نه کارگاهی هست تو، نه درآمدی هست، نه ماده مخدری هست، ولی اعتیادش هست، اعتیاد هست به دنیا، ولی دنیا دیگه اینجا هم دنیا رو دارم اعتیاد رو داره، اونجا دنیا هرم نداره اعتیاد رو داره. حالا شما ببین چه بلایی سرش میاد. اینجا حضرت فرمود یخلیانه بین او و بین شیطان، رها میکننش اینو
ببخشید.
اینجا که
ازش سوال میکنن نمیدانم بعدش چه اتفاقی
میفته، بعدش میگه ولش کنید رهاش کنید. برو بیا ازل معنا عزیزم فی حدیث آخر هم بشه در روایت دیگه اومده، باز این آیه است، این آیه است که من یعشو ان ذکر رحمان نقیز لهو شیطان، کسی که از یاد خدا اعراض کنه ما یک شیطانی رو قرینش میکنیم، فهو له قرین. البته آیه ادامه داره، اگه کاملش اینجا داشته باشن، روایت کاملش اینه، روایت بالایی کاملش اینه، اذا وضع الرجل فی قبرهی اتاه ملکان ان یمینهی و ملکان ان یسارهی، چون این روایت ناقصه اینجا مطلب معلوم نمیشه، و اقیم از شیطان بین عینیه، شیطان هم روبروش میشینه، عینا هم نهاست، فیقال لهو کیف تقول فی الرجل الذی بین زهرانی کن، قال فیفزع لهو فزعتا فیقول اذا کان مؤمنا، اگه مؤمن باشه میگه از رسول خدا از من سوال میکنی، اسم شریف پیامبر رو میاره، و یقولان لهو بهش میگن نم نومتن لا غل و مفیها، و یفسه لهو فی قبرهی تسعت از رو و یرا جایگاه شده بهش، و آبا قول الله عزوجل یوسف به تو لا، اگر جواب بده جواب و سوال نیست ها، سوال جواب نیستش که، ملکه است. اگه تو این دنیا فهمیده بود اونجا هم میفهمه، اگه اینجا نفهمیده بود اونجا هم نمیفهم. انسان با ملکاتش زنده است، انسان ملکاتش رو با خودش میاره. یه تصادف آدم میکنه همه حافظش پاک میشه، حافظه رو که با خودش نمیبره. بعضی اسم خودشون رو یادشون نمیان، بعضی اسم پیغمبر خدا رو یادشون نمیان، اسم قرآن رو یادشون نمیان. حافظه که نیستش که، ملکه است. ملکاتش رو انسان هیچ وقت فراموش نمیکنه. مثلا میشه کسی الان تصادف زبانش فراموش بکنه، این فرض زبانش رو فراموش نمیکنه. ملکات زبان مادریش رو فراموش نمیکنه، ملکاتش رو فراموش نمیکنه. لذا این حالت ملکشه، تو این دنیا فهمیده اونجا میفهمه. نه اینکه اسم و نام نیست که میگه همه این کفار رسول خدا رو میشناسن دیگه، مثلا ابوجهل پیغمبر رو نمیشناسه، بعد پیغمبر میاد بالا قبرش میگه این کیه، میگه من نمیدونم این کیه. این که نیستش آقا زمان مشتاق دیدا. بهش میگن که و اذا کان کافرن قال له، اگه کافر باشه میگه این کیه، قال له من هاذا الرجل الذی خرج من بین زمین، فیقول لا ادری. این همون آیه است که فرد من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. اینجا ما این آیه رو تنبلی کردیم نمیبردیم کاملش. حتی آیه 38 سوره زخرفه، حتی اذا جاءنا، جاءنا هم غلطه، جاءهو باید بشه، جاءناه. این کتاب زده جاءنا ولی باید جاءهو باشه. زخرف اگه یکی زحمت بکشه ببینه، زخرف 38، به نظر بنده باید جاءهو باشه. اذا جاءهو قال یا لیت، زخرف دست شما درد نکنه، 50 و آیا رو قد خودتی نکنه، 38. حتی اذا جاءنا، همون جاءناسی هرچی قرآن میگه اون درست، جاءنا یعنی میاد به نزد ما، خداوند داره سخن میگه، یعنی مجیء
الان.
حتی اذا جاءنا قال یا، اینه آیه کاملش اینه، من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، این شیطان قرینشه. و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. این مال دنیاشه، این مال دنیاشه. الان از ذکر خدا اعراض کرده، خدا یه شیطانی رو قرینش میکنه، این شیطان دائما اون از راه خدا باز میداره. لیسدونهم عن السبیل، ببینید تاکید فعل مضارع مشدده، یعنی این شیطانه اصلا کمر همت رو بسته که نذاره این از توی مسیری از مسیر الهی بره جلو. بدترین اتفاقی که براش میفته اینه، و یحسبونه انهم مهتدون، داره از جاده شیطان میره، خیال میکنه داره مسیر هدایت، کی خیال میکنه گمراهه؟ حالا الان مثلا به رحمایه خیال میکنه گمراهه، بودایه خیال میکنه گمراهه، درویشه خیال میکنه گمراهه، بیا حق در نزد ماست، زیر پر سبیل ماست، تمام هم اینا هرنگه و سبیل میگه بابا این سبیله، سبیل اینا هرنگه و سبیل، سبیل ما نفهمیدیم چه ربطی داره هدایت. خب این میگه من گمراهم، مسیحیه میگه من گمراهم، یهودیه میگه من گمراهم، کمونیسته همه میگن راه اینه که ما میریم. میگه اینا میگن که، حالا بدترش تو مسلمان هاست، کی میگه من گمراهم، همه میگن راه همینی که ما میگیم. میگه اینا خیال میکنن که مهتدون، انهم مهتدون. حتی اذا جاءنا، این جاءنا یعنی وقتی میمیره، چون حالا تا الان تو دنیا هست، این قرینشه، همه جا بازش میداره، وقتی مرگش فرا میرسه و به نزد ما میاد، حتی اذا جاءنا قال، انقدر این آزار دهنده است، کریه المنظر منتن و جیفه است، انقدر آزار دهنده است که این بهش میگه ای کاش تو اون ور دنیا بودی، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. صادق مصدق خبر میده، میگه این بد قرینیه. این شیطانه کیه؟ خودشه، 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 خودش جلوه کرده. شیطان مولدش خود انسان، انسان سازنده شد. البته مشاهدهش میکنه. این خیلی مطلب عجیبیه، این جمله که عرض کردم این سند داره، این حرفم سندش در رسائل توحیدی است. اینجا بحث شیطان ملاحظه کنم. اینم تمام شد. مطلب آخر فقط وعلم، بدان که همه این حرفا رو زدیم مثل یه کودکانی بودیم در جنین که نشستیم داریم از عالم دنیای بیرون جنین حرف میزنیم. میخوام برای هم دیگه توضیح هم بدیم. میگه همه اینه که گفتیم اینه اصلا نبود، گرچه بود، یک بود از بی‌نهایت. وعلم انل، اینو کسی میگه که خودش مشاهده کرده، میگه وعلم انل برزخ عالمون اوسع من عالم دنیا، بسیار وسیع تره. در تعابیر اهل بیت اسمت هست، چون ما نمیفهمیم مثل زمان کودکی به ما گفتن، گفتن مثل یه حلقه است در بیابان. حلقه در بیابان چقدر ارزش داره؟ نمیشه اصلا گفت. لکون المثال اوسع و اوسط من الجسم المادی، خاطر ظرفشه، چون ظرف این عالم عالم ماده است، ظرف اون عالم عالم مثاله. ببینید ظروف کشششون فرق میکنه، یه ظرف هست اینه، این چقدر آب تو خودش جمع میکنه، یه ظرف هم هست اقیانوس اطلس. اون ظرفیت برزخ عالم مثال، اگه ما وارد مباحث فلسفی مثال بشیم و خصوصیات مثال، وقت معلوم میشه که چه وسعتی داره عالم مثال. همون عالم مثالی که همینجا با خود ماست. من یه نمونه من مثال بزنم، شما هم یعنی یه ساختمان 10 طبقه بسازی، همین الان بسازید، میشه همین الان ساخت تو ذهنتون بسازید. این چقدر سریعه، چقدر قابلیت داره، چقدر زحمتش کمه، چقدر بی هزینه است. البته فعلا اونی که تو ذهنتون ساختن نمیخرن جایی. اینی که بیرون میسازن این به درد نمیخوره، ولی این یه قطره ای بود از مثال آخرت. اون دنیا شما تو همون دنیایی میسازیم، بعدم ازش لذت میبریم. اونجا دیگه خیالات که نیست، که مثال نیست، خیال نیست، مثال اینه، بهشت اینه. من الان دلم میخواد که اینجا تا چشم کار میکنه، چشم انداز من بشه باغ. تو ذهنم میتونم این کار رو بکنم، اینجا که نمیتونم این کار رو بکنم. اونجا در خارج شما کار میکنید. حالا میفرماید چون ظرفش وسیع تر از ظرف این عالمه، وقد عرفت معنى الماده، اوایل بحث سنگینی گفتیم راجع به ماده و مثال، فالوارد من تفصیله به لسان الکتاب و سنه کلیاتون. اینایی که کتاب و سنه گفتن یه کلیاتیه، نمونه است، الگوه، نمیشه گفت. اینم تمام شد. یکی دوتا هم نکته. و علم ان تعیین الارض فی الاخبار محلا لجنت البرزخ و نارهی، این که گفتن مثلا وادی السلام بهشته، سرزمینی در مغرب بهشته، مثلا مشرق جهنمه، اینجوری گفتن. و این که گفتن مجیء الاموات لزیارت اهل، اموات میان به دیدار خانوادشون و امثال اینها، من منزلن علی عدم انقطاع الالغت المادیه، اینا نشون میده که انسان در برزخ از دنیا هنوز منقطع نیست، هنوز یه رگه هایی از پیوند به دنیا برقراره. برای همین میگن برید زیارت قبور، ولی امام رضا اینجا با امام رضا اونجا یکیه، امام حسین اینجا با امام حسین کربلا یکیه، ولی یه ارتباطی بین زمین کربلا و آسمان ملکوت هست. اون ارتباط به زمین اینجا با آسمان ملکوت نیست، گرچه امام حسین اینجا همون امام حسین اونجاست، ولی اون زمین یه خصوصیتی داره، زمین مشهد یه خصوصیت داره، زمین نجف، ایوان نجف یه خصوصیتی داره. فقط ورد فی اخبار، در روایات اومده که جنت برزخ وادی السلامه، نار برزخ وادی برهوته. من که این وادی السلام گه توی نجفه، بس هم میگه این که اینقدر، پس این چجور جهنم بهشته مثلا، اینا نیست. یه ارتباطی هست، نشانه ارتباطه. و یا اینکه صخره بیت المقدس مجتمع ارواحه، اینم اومده. در روایات دیگه اومده که ائمه ارواح رو در مکانهای مختلف مشاهده میکردن. در کرامات صالحین فوق حد و حصر اومده، بعضی شیطان رو دیدن، بعضی انبیا رو میبینن، بعضی ملائکه رو میبینن. بله ائمه که آقای بهادینی اینجوری که من و شما هم دیگر میبینیم با اولیا انبیا هم میشیم. آقای الهی برادر علامه طباطبایی یک سیدی اومد و پیشش گفته بود که افلاطون به من گفته پیش شما اسفار بخونم. افلاطون کیه؟ 2000 سال قبل. اسفار یک کتاب مخصوصیه، درس دادنش کار هر کسی نیست. ایشون گفته بود من آمادگی ندارم. اون گفتش فقط پیش شما. گفتم به شرطی که اگه اشکالی گیر کردیم خودش بیاد جواب بده. بعد میگفت که اون آقای سید روحانی که پیششون درس میخوند میگفت سرشو که میذاش روی دستش هر کسی رو میخواست حاضر میکرد. میگفت فقط سه نفر رو نمیتونم حاضر کنم، سید ابن طاووس و سید بحرالعلوم و ابن فهد حلی، این سه تا رو. میگفت اینا ملازمه با امیرالمومنین هم همه جا، جرأت ندارم اینا رو حاضر کنم. این آقا بعدا مثل همون شد دید. همین جوری که الان من و شما با هم دیدار گفته بود ما که قراره با این مردم سر کله بزنیم، تازه مردم اون زمان. خب چه کاریه با اولیا و انبیا سر کله بزنیم؟ ارتباطشو با این ور قطع کرده بود در زمان حیاتش، با اینا سر و کار داشت. یه چیزی هم نوشته شده از مکالماتش با اشخاص، حالا اون سلا نیست رو در کسی داشته باشه، ولی یه چیز اینجوری هم نیست. حالا یه سنوات به این گفته. آقای بهادینی به شهادت حاج آقا امجد از زبان خودش، اینطوری که من و شما با هم دیگه اینجور میشینیم با اولیا و انبیا میشیم، در خواب و بیداری، در خواب و بیداری ما هم الان همینطوری هستیم. الان دور تا دور ما اولیا و انبیا پر، ما نمیبینیم دیگه، ملائکه اولیا و انبیا. خاطر علقه اون صاحبی که به این مکان توجهی داره. همینطوره، به خاطر عنایت امام حسین به سرزمین کربلا است. ولی این خاک که همون خاکه دیگه. ببین شما به دلت مراجعه کن. اون حالت که شما در مشهد داری یه توهمه؟ واقعا یه حالتی داری یا نداری؟ توهم نیست. یه چیزی هست. یه چیزی هست آدم با وجودش احساس میکنه. آدم تو خونه های مردم میره، بعضی جاها رو میره دلش میگیره. تو همین تهران بعضی منطقه ها میره دلت میگیره. بعضی جاها نورانیت داره بعضی. من یه جایی میرفتم به یکی از رفقام که با تهران باشه، گفتم چرا اینجا اینقدر دلگیره؟ گفت اینجا همه زمین های وقفی بوده، همه رو هاپولی هاپو کردن دادن به این مردم بیچاره ساختن. اصلا شما اونجا میری دلت میگیره، یه جایی هم میره احساس نورانیت. خونه ها اینطوری، آدم ها اینطوری هم نیستن؟ بدم هر کسی میبینه یه حالی نسبت داشته. مکان ها اینطوری هم ارتباط هست بین عالم معنا و عالم جسم. بالاخره اون معنا ظرفش این جسمه، این تأثیر میذاره تو این، اینی که بعضی از ابدان نمیپوسه بعدن که خب خاک دیگه میفته تو باید چطور نمیپوسه؟ نمیپوسه. اینم درسته، اینم درسته، دو طرف است، هم اون زمین تأثیر داره هم متأثر میخواد. شما الان آبو بریز روی این کتاب، این کتاب خیس میشه، اما بریز روی این میز، این میز خیس نمیشه. آب همون آبه، این فرو نمیره توش، زده آبه. یه کسی ببر مکه، ببر کربلا، هر جا بچرخونش، هیچ. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. قرآنش اینطوریه، انا نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. پس تاثیر متقابله، لذا ممکنه یک کسی تمام عمرش نره زیارت، ولی آثار زیارت در این از همه کسایی که زیارت برو بودن میشتن. به یک کسی میگفتن که چرا زیارت نمیری، تو یزد بوده، فکر من نمیتونم برم زیارت. خلاصه متهمش کردن و کار یکم پیچیده شد و گفت بیا بریم پشت اون. همشون رو جمع کرد و پشت اون رو کرد به حرم امام رضا، گفت السلام علیک یا علی ابن مسلم، صدا اومد و علیک السلام. و چند بار داره رفتیم مشهد سلام کردیم جواب امام رضا رو شنیدیم، اینا هم شنیدن. البته این حرفی که ما میزنیم پس دو طرف هست دیگه، دو طرفش رو حفظ کنی. آقا این حرف معنیش نیست که آقا زیارت یعنی چی، مکه رو نگم کرد اونجا اثر داره، ولی آیا هر کی بره اثر میپذیره؟ نه خیر، اثر نمیپذیره. حالا چیکار کنیم؟ حالا بریم یا نریم؟ اینم یه سوال با یه جواب. تا وظیفه چی باشه؟ اگر به وظیفه رفتیم تأثیرم داره، بدون وظیفه رفتیم هیچ تأثیری. بعد عرض شد که آخرین عبارت هم اینجا، و کل ذالک امور جایزه، همه اینا جایزه، که تکشف عن علقه یا لشرافت مکان او زمان او حال، نشون میده که یه ارتباطی هست بین اشخاص و مکانها، بین اشخاص و زمانها. چرا عاشورا عاشوراست؟ یه ارتباطی هست. ببین در عاشورا مؤمنین همه دلگیرن، یه چیزی هست اینجا میشه ارتباط با زمان، پس یه ارتباطی هست بین زمان ها. اینا میشه علقه ها. البته وقتی قیامت بیاد همه علقه ها پاره میشه، چون دیگه زمینی نیست، زمانی نیست که علقه باشه، پرنده ها همه بسته است، جریان یه گونه دیگه است. چرا تو فصل قیامت میرسیم، برزخ تمام شد، رسیدیم به نفخ سور. حالا ببینیم نفخ سور چی میشه. اللهم صل علی محمد. چون مثال هم خیاله، آره، ولی تخیل و خیالات نیست. نه خیلی فکر و خیال نیست. ریس بدم مطالعه کن. روابط قطع میشه دیگه، دیگه دنیایی نیست که بهش علقه داشته باشه. یکی گفتم چه خبری، یه دسته روزنامه داد دست. ولی شما این مطالعه کن جواب بدیم. چی؟ چی؟